بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مسائل مربوط به ایمان به پیامبران میرسیم به این قسمت که الله عز و جل به برخی از پیامبران برتری داده، یعنی در خود مجموعه پیامبران برتری وجود دارد، آنچنان که در سوره بقره آمده که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما رسول را برخی از آنها بر برخی دیگر فضیلت و برتری دادیم. سپس فرمود که منهم من کلم الله، با برخی از آنها الله عز و جل مستقیما سخن گفته، مانند پیامبر موسی علیه السلام که به کلیم الله معروف است و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز در معراج خود الله عز و جل مستقیما با ایشان سخن گفت. و رفع بعضهم درجات، و به برخی دیگر درجاتی داده، هر کسی به گونه ای، و در بعدی از ابعاد به او برتری داده شده. مثلا پیامبر ابراهیم علیه السلام معروف است به خلیل الله، آنچنان که در قرآن آمده که الله عز و جل ابراهیم را به عنوان خلیل انتخاب کرد، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و معنی خلیل که از خله گرفته میشه یعنی بالاترین درجه محبت و دوستی که فقط برای یک نفر قرار داده می شود، یعنی اشتراک ندارد. دوست داشتنی ترین شخصی که شما اون رو برای خود انتخاب می کنید اون میشه خلیل شما، یعنی از بین تمام دوستانت بهترین آنها که از این صفت برخوردار باشد میشه خلیل. در بین بندگان به این گونه است که بیش از یک خلیل در دل انسان جا نمی گیرد، ولی الله عز و جل برای خود اخلا انتخاب می کند. و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمود که ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر قرار بود من از امت خود خلیلی انتخاب بکنم، ابوبکر رضی الله عنه را به عنوان خلیل خود انتخاب می‌کردم. یعنی آن مرتبه و آن منزلتی که هیچ کس دیگری در آن با ابوبکر شریک نمی‌شود. ولی فرمود که ان الله قد اتخذني خلیلا، ولی الله عز و جل مرا به عنوان خلیل خود انتخاب کرده، همان گونه که ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرده. و از آنجایی که یک انسان بیش از یک خلیل نمیتواند داشته باشد، دیگه جایی برای ابوبکر باقی نمانده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را به عنوان خلیل خود انتخاب کرده، همانطور که الله عز و جل پیامبرش را به عنوان خلیل خود انتخاب کرده. به همین دلیل جایی برای ابوبکر باقی نمانده بود. و همچنین آنچنان که در سوره مریم آمده در شأن ادریس علیه السلام وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناهم مکانا علیا، یعنی ما ادریس را به مکان بالای بالا بردیم، منزلت و مرتبت بالایی به او دادیم. و همچنین در مورد پیامبر عیسی علیه السلام فرموده که عبد الله و رسول و کلمته القاها الى مریم و روح من، روح الله، عیسی علیه السلام از او به عنوان روح الله یاد میشه و عنوان کلمت الله، چون الله عز و جل گفت کن، به محض این که گفت بشو فکان، عیسی علیه السلام تشکیل شد بدون پدر. به همین دلیل به او گفته میشه کلمت الله، یعنی با کلمه الهی کن تشکیل شد. و روح الله است، چون آمده که و نفختو، یا در اون قسمتی که جبرائیل علیه السلام آمد به نزد مریم علیه السلام و گفت آمدم که تا در تو بدمم. در سوره مریم به این مسئله اشاره شده. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا، تا اینکه یک غلام پاک، یک پسر بچه پاکی را به تو هدیه بدهم از طرف الله متعال. گذشته از این مسئله، یکی دیگر از موضوعات مربوط به ایمان به پیامبران اینه که دعوت آنها از اولشون تا آخرشون یکی بوده و این مسئله هم دعوت به اصل دین است و منظور از اصل دین کلمه لا اله الا الله است. دعوت تمام پیامبران به این مسئله بوده و اجتناب از طاغوت، چون هر چیزی که در مقابل لا اله الا الله قرار بگیرد میشه طاغوت. و به همین دلیل در قرآن بارها وقتی که ذکر پیامبران میاد که فلان پیامبر را به سوی قومش فرستادیم، بلا فاصله میاد ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. این دعوت همه پیامبران بوده که فقط الله عز و جل را عبادت بکنید و اینکه هیچ معبود بر حقی جز او ندارید، میشه همون معنی کلمه لا اله الا الله. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در تمام امت ها ما رسولی را فرستادیم، مبعوث کردیم تا به مردم خود بگویند که الله عز و جل را عبادت بکنید و از عبادت طاغوت خودداری کنید. و اما در فروع شریعت، چون شریعت به دو قسمت اصل و فرع تقسیم میشه، اصلش میشه توحید، یکتاپرستی، و اما فرعش میشه چگونه انجام دادن عبادت ها و تکالیف. قطعا کیفیت روزه گرفتن ما و نماز خواندن ما ممکنه که تفاوت هایی داشته باشه با روزه و نماز امت های پیشین. یکی از تفاوت‌های مهمش اینه که ما برای نماز خواندن وضو می‌گیریم، بقیه وضو نمی‌گیرن و نمی‌گرفتن. این یکی از تفاوت‌هاست. فروع دین متفاوته. چگونه انجام دادن عبادت‌ها متفاوته. لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، در سوره مائده می‌فرماید که برای هر امتی یک شریعتی و یک منهاجی قرار داده‌ایم. منهاج یعنی برنامه عبادت. به اون منهج هم گفته میشه. منهاج و منهج از کلمه نهج گرفته شده و نهج یعنی راه و روش. پس هر امتی یک راه و روشی دارد در زندگی برای عبادت کردن. نتیجه این میشه که پیامبران الهی در اصل دین همه با هم متفق هستند، ولی در فرع دین هر کسی با توجه به وضعیت زمانی و مکانی شریعتی مستقل داشته. و به همین دلیل وقتی که پیامبر عیسی علیه السلام برانگیخته شد، برخی از آن سختی هایی که بر یهود به عنوان شریعت گذاشته شده بود آنها را برطرف کرد. و آنچنان که در سوره آل عمران آمده ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، تا برخی از چیزهایی که بر شما حرام گشته آن را برای شما حلال بگردانم. و در شأن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در سوره اعراف آمده که و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این پیامبر آن عهدهای سنگینی که از امتهای پیشین گرفته شده و آن تکالیف سختی که در عبادت دارند از آنها بر می دارد و آسان می کند. و به همین دلیل در برخی از روایات آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند نحن معاشر الانبیاء اولاد و علات، ما گروه پیامبران اولاد علات هستیم. اولاد علات یعنی ابونا واحد و امهاتنا شتا، پدر ما یکیست و مادرهای مختلفی داریم، هر پسری از مادری. تشبیهیست در این که اصل دعوت ما که مانند پدر هست یکیست و فروع ما، فروع تکلیفی و عبادی ما که مانند مادران مختلف هستن متفاوت هستن و در نهایت همه رسول الله هستیم. مسئله دیگری که مطرح میشه اسم پیامبرانی که در قرآن آمده و ما آنها را با اسم میشناسیم. اگر آدم را پیامبر قلم داد بکنیم پس اولین پیامبر میشه آدم، ولی جایی در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم نیامده که آدم نبی بوده. آدم ابوالبشر هست، پدر بشریت، ولی اینکه نبی باشد جایی نیامده. و اولین رسولی که به سوی بشریت فرستاده شده پیامبر نوح علیه السلام بوده و در حدیث صحیح آمده که بین آدم و بین قوم نوح 10 قرن وجود داشته که همه بر توحید و یکتاپرستی بودند. که البته منظور از قرن در اینجا شاید به مراتب بیشتر از 100 سال باشه، چون اصل در قرن اینه که یک نسل برن و نسل دیگری بیاد و در آن زمان معمولاً 400-500 سال عمر می کردن. شاید این 10 قرنی که در حدیث آمده مصادف با 4000-5000 سال بشه. همه بر یک تاپرستی بودن تا اینکه شیاطین جن آمدن و اینها را مورد گمراهی قرار دادن و کم کم بت پرست شدن و 5 بت درست کردن و آن را عبادت کردن. ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا، اسم 5 بت قوم نوح که در سوره نوح هم آمده. و اینکه اولین رسول بوده در قرآن آمده که انا اوحینا الیک در سوره نساء کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، ای پیامبر ما به تو وحی کردیم همان گونه که به پیامبر نوح وحی کردیم و پیامبران بعد از او، یعنی قبل از او پیامبری نبوده. و به همین دلیل میگیم که آدم علیه السلام پیامبر نیست، چون اگر پیامبر بود خطاب آیه به گونه دیگه میشد، میشد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم و النبیین من بعد، ولی گفت کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد. و از جمله پیامبرانی که نام آنها در قرآن آمده پیامبر ادریس در چندین سوره آمده، این جمله سوره مریم و ذکر فی الکتاب ادریس، و پیامبر هود که اصلا سوره‌ای به نام او نازل شده. پیامبر هود به سوی قوم عاد فرستاده شد، قومی که در جنوب شبه جزیره عربی ساکن بودند، بین عربستان و بین یمن در منطقه به نام احقاف که آثار آنها تا به الان هم باقی است. و در قرآن آمده که اینها انسان‌های تنومند و بزرگی بودند، هیکل آنها به اندازه یک درخت نخل بود. که انهم اعجاز نخل خاویه، وقتی که عذاب الهی نازل شد و آنها بر زمین افتادن انگار تنه‌های درخت نخلی بود که بر زمین افتاده بود، اسبز بزرگ بودن. و با ارتفاعی و با بزرگی اعضایی که در بدن داشتن، از دست مثلا ساختمان‌هایی را کندکاری کردن در دل کوه که نقش رستم و تخت جمشید و اینها در کنار آنها هیچی نیست. و در قرآن هم این مسئله به آنها تذکر داده شده به عنوان یک نعمت الهی. تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، که ای قوم عاد شما از چنان قدرتی برخوردار هستید که جاهای مسطح و انبار زمین را تبدیل به قصر می کنید و از جاهایی که صخره و کوه هست منزل درست می کنید. تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، و از کلمه نحت استفاده شده و نحت در زبان فارسی یعنی کندکاری. می کندن، یک می اومدن سراغ یک کوه، این کوه رو تبدیل به خانه می کردن با وسائل ابتدایی آن زمان، از چنین قدرتی برخوردار بودن. ولی وقتی که عذاب الهی فرا رسید، همه آنها هلاک شدن و یکی هم جان سالم به در نبود. اینها قومی بودند که پیامبر هود برای آنها فرستاده شد و از جمله پیامبران پیامبر صالح علیه السلام که برای قوم ثمود فرستاده شد. قوم ثمود هم یکی از قبیله های عربی بودند مانند قوم عاد که در شمال مدینه زندگی می کردن، بین مدینه و تبوک. تا الان هم شهر آنها وجود دارد، به نام العلا امروز شهرت دارد، به آن مدائن صالح هم گفته میشه و در قرآن از آنجا به نام الحجر یاد شده و سوره با همین نام نازل شده، سوره حجر. اینها هم اقوامی بودند که در کنار تمام قدرت‌های و خیراتی که از آن برخوردار بودند، منطقه آنها بسیار حاصل خیز است و تا به امروز یکی از بزرگترین نخلستان‌های عربستان در همانجاست، خرمای کل عربستان و بیشتر را تأمین می‌کند. این هم قدرت کندکاری داشتند و آثار آنها باقی است تا به الان. یک صخره بزرگ در دل صحرا گذاشته تبدیل به خانه کردن، تبدیل به قصر کردن. برای اینها پیامبر صالح فرستاده شد. و الی ثمود اخاهم صالحا، و پیامبر ابراهیم علیه السلام که اصل ایشان از بابل عراق بود و پادشاه زمان او نمرود بود و قوم او بت پرست بودن، ستاره پرست بودن، هم ستاره می پرستیدن هم بت می پرستیدن، مجسمه های را با دستان خودشون درست می کردن و عبادتش می کردن. و سرانجام هم این شد که پیامبر ابراهیم علیه السلام همه آنها را با تبر خرد کرد مگر بت بزرگ، آنچنان که در سوره انبیا آمده الا کبیر اللهم. و وقتی که قومش از صحرا برگشتن و با بت‌های شکسته شده خود مواجه شدن، گفتن چه کسی این بلا را سر بت‌های ما آورده؟ پیامبر ابراهیم علیه السلام قصد داشت که ناتوانی این بت‌ها را برای آنها ثابت بکنه با این کار که این بتی که شما می‌پرستید از خودشون نمیتونن دفاع بکنن، شما برای چه آنها را عبادت میکنید؟ میخواید از شما دفاع بکنن در دنیا در آخرت، که این کار صورت نخواهد گرفت. پس هر چیزی که در این دنیا و در آخرت به دادتون نمیرسد شایستگی عبادت ندارد. ابراهیم علیه السلام با قومش در افتاد، با پدرش در افتاد، تا اینکه بالاخره قصد کشتن او را کردند و او را در آتش انداختند، در سوره انبیا آمده. و از چنان ایمان و اعتقاد و باوری برخوردار بود که الله عز و جل آن آتش را برای او تبدیل به گلستان کرد. البته ما میگیم گلستان، ولی در قرآن نمیده که گلستان، بردن و سلام. برد یعنی خنک و سلام یعنی که آتش نمیسوزاند. طبیعت آتش اینه که داغه و نابود میکنه، میسوزاند. ما این دو صفت را از این آتش گرفتیم. در مقابل گرما گفتیم خنک شو، و در مقابل سوزاندن گفتیم سبب سلامتی باش نه سوزان. اما اینکه میگن گلستان، فکر نکنم که مثلا این آتش تبدیل به مزرعه شده باشه که در آن پر از گل باشه. بردن و سلاما. و دیگر اتفاقاتی که برای پیامبر ابراهیم علیه السلام افتاد که حکایت این پیامبر بزرگوار در مقایسه با بقیه پیامبران از همه بیشتر آمد. حتی پیامبر موسی علیه السلام که این قدر نام او در قرآن تکرار شده، شاید یک جزء از قرآن نباشد که نام موسی نیامده باشد، ولی بازم آن اطلاعاتی که از ابراهیم در دسترس هست و انچنان که هم در احادیث آمده هم در آیات مفصلتره و کاملتره، و در نتیجه الله عز و جل او را دچار امتحانات بسیار زیادی کرد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، و تمام این امتحانات را با موفقیت پشت سر گذاشت. یکی از بزرگترین امتحاناتی که پس داد این بود که بهش گفتن پسرت اسماعیل را که والاترین دارایی او در دنیا بود در آن زمان، حتی اسحاق هم نداشت، یک فرزند فقط داشت، چون ساره زن اول پیامبر ابراهیم عقیم بود به نسل قرآن کریم، از هاجر بود که اسماعیل را به دنیا آورد، و بعد در سن پیری و کهولت از ساره دارای فرزند اسحاق شد. در آن زمان که تنها اسماعیل را داشت و تنها وارث او در این جهان بود، هیچ فرزند دیگری نداشت، الله عز و جل در خواب به او گفت که فرزندت را قربانی کن، سر ببر. ای ابراهیم، تویی که گفتی من تسلیم امر الهی شدم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حالا باید جواب بدی ببینم واقعا تسلیم هستی یا نه، چون در مقام ادعا انسان خیلی ادعا میکنه و 99% یا بیشتر ادعاها وقتی که به مرحله عمل میرسه انسان اونا رو ول میکنه، دست از سرش بر میداره، میگه ارزش نداره. شاید هر یک از ما جای پیامبر ابراهیم علیه السلام بودیم در این امتحان رفوزه میشدیم. کسی از شما حاضره که یک فرزند فقط داشته باشه؟ فرزند پسر برومند نوجوان، فلما بلغ معه السعی، با پدر می دوید می رفت و می آمد، بهش بگن چاقو بردار بذار روی گلوش و سرشو ببر، کدام یک از شما حاضرید این کارو بکنه؟ چه برسد به حالا خیلی ها در امتحانات کوچکتر از این می مانند. خیلی ها بهشون میگن پن وعده نماز بخون نمی خونن. خیلی ها بهشون میگن شکر نعمت الهی که داری می خوری به جا بیار به جا نمیاره. چه برسد به این که بخواهد تمام دارایی خود را تسلیم امر الهی کند. خیلی ها زکات نمیدن، خیلی ها روزه نمیگیرن. تسلیم امر الهی شدن یعنی این که هرچی او گفت دیگه آنجا بنده حق اظهار نظر ندارد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. شایسته هیچ انسان مؤمن، هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنه نیست، شایسته نیست که الله و رسولش حکمی صادر بکنن و بعد این حق اختیار داشته باشه بگه من مختارم که این را انجام بدهم یا انجام ندهم. اگر چنین انسانی پیدا شد آن انسان مؤمن نیست. اگر مؤمنی یا کسی که ادعای ایمان و اسلام میکند آمد و گفت من حق اختیار دارم در این حکم شرعی که انجام بدهم یا ندهم، خودم میدونم، به شما ربطی نداره، در مقابل حکم الهی و حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خود حق اختیار قائل باشد، این مشکل اساسی در اسلام و ایمانش وجود داره، چون تسلیم نشد. تسلیم زمانی است که انسان بگه هر چی او گفت، سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. و به این شکل پیامبر ابراهیم علیه السلام به امامت رسید، امامت در نبوت. وقتی که امتحانات الهی را پس داد، قال اینی جائلک للناس اماما، الله عز و جل به ابراهیم گفت که من تو را میخوام برای مردم امام قرار بدهم. و برای همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه سید انبیا و مرسلینه، در قرآن میاد که ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، ای پیامبر از ابراهیم پیروی کن. یعنی حتی رسول الله امامش ابراهیم است. و این درجات به سادگی به دست نمیاد، به آسونی گیر آدم نمیاد. انسان بشینه تو خونه و در ناز و نعمت باشه و بخواد به این مراتب برسه، نمیرسه. پیامبر موسی علیه السلام وقتی که قرار بود به رسالت و نبوت برسد و از مقام یا از مقامات والا برخوردار باشد، الله عز و جل او را از قصر فرعون بیرون آورد، از ناز و نعمت بیرون آورد و برد به مدین تا آنجا چوپانی بکنه. 8 سال یا 10 سال چوپان آن شخصی شد که در مدین وجود داشت. 10 سال خدمت کرد، چوپانی کرد، بعد به پیامبری رسید. قرار نیست که انسان از داخل کاخ و از داخل قصر به مقامات والا برسه. و پیامبر اسماعیل علیه السلام فرزند ابراهیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از نسل ایشان است، ما 2 فرزند پیامبر ابراهیم که اسماعیل و اسحاق باشند، یکی از هاجر یکی از ساره. اسماعیل از هاجر، که البته هاجر در اصل کنیزی بود که ملک جبار مصر بعد از یک حادثه‌ای که قصد گرفتن ساره را داشت، ملک مصر هاجر را به عنوان اینکه از شر، به اصطلاح به زعم خودش البته، از شر ساره در امان بماند، به ابراهیم و ساره داد. کنیزی بود. و بعدها پیامبر ابراهیم از هاجر دارای فرزند اسماعیل شد که ساره نتوانست این مسئله را تحمل کند، چون خودش بچه دار نمی شد و فشار وارد کرد تا اینکه پیامبر ابراهیم مجبور شد هاجر را بردارد و از شام به حجاز ببرد، به مکه ببرد و در آنجا رها کند. و همیشه پیامبر ابراهیم علیه السلام بین مکه، که هنوز مکه بنا نشده بود، و بین الخلیل در فلسطین در رفت آمد بود، بین این 2 زن خود. در حال غیرتی است که در زنها وجود دارد، ممکن است تحمل و توانایی این را نداشته باشند. ساره در حال زن اول پیامبر ابراهیم بود و یک زن آزاد بود، برده هم نبود، کنیز نبود، بچه دار نمی شد و یک کنیز به او دادن به عنوان هدیه، او بچه دار شد. سخته برای یک زن که این مسئله رو تحمل بکنه. و فرزندان اسحاق که از یعقوب ابن اسحاق هستن میشن بنی اسرائیل، همین یهودی که امروز ما با آنها مشکل داریم. یهود برمیگردن به پیامبر یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، میشن فرزندان اسرائیل، میشن بنی اسرائیل، چون اسرائیل لقب پیامبر یعقوب است. و فرزندان اسماعیل هم میشن عرب. البته عرب 2 دسته هستن، یکی عرب عاربه بهشون میگن، در اصل که 3 دسته هستن. عرب باعده، یعنی عربی که هلاک شدن، نابود شدن، رفتن، که میشن قوم عاد و قوم ثمود، همان 2 قبیله که چند قبلی پیش از آنها سخن گفتیم که پیامبر هود و پیامبر صالح برای آنها فرستاده شده بود که نابود شدن، اثر از آنها باقی نماند، فقط سرزمین های آنها باقی است، نسلشان دیگه کور شد. به اینو میگن عرب باعده. باعده یعنی نابود شده. یک عربی داریم، عرب عاربه. عرب عاربه آن عربی هستن که در اصل و اساس عرب هستن، اینا میشن اهل یمن، از اصلش عرب بودن. برمیگردن به یعرب ابن قحطان. و یک عرب مستعربه داریم که این به اینها فرزندان پیامبر اسماعیل بهشون میگن عرب مستعربه، چون در اصل عرب نبودن، اصل آنها از بابل عراق بود، عجم بودند. حتی اسمهای آنها عربی نیست، ابراهیم و اسماعیل عربی نیست، اسمهای عجمی است. اینها چون پیامبر اسماعیل در کنار قبیله جرهم از یمن که آمدن در مکه ساکن شدن بزرگ شد، زبان عربی از آنها یاد گرفت و با دختران آنها ازدواج کرد و فرزندان اسماعیل به این شکل تشکیل شد. مثلا عرب هایی که امروزه تقریبا در خارج از یمن زندگی می کنن، عرب مستعربه هستند، به پیامبر اسماعیل برمی گردن. و پیامبر اسحاق که فرزند دوم پیامبر ابراهیم است، و یعقوب که فرزند اسحاق است، و یوسف که فرزند یعقوب است. سوره‌ای به نام یوسف در قرآن نازل شده، داستان ایشان به صورت کلی در این سوره آمده در 110 آیه، و اتفاقاتی که برای او افتاد تا به پیامبری رسید. و خلاصه ای که در زندگی پیامبر یوسف علیه السلام وجود داره اینه که الله عز و جل وقتی کسی را بخواهد به جایی برساند، هیچ کس نمیتواند مانع آن شود. برادران یوسف که همه آنها جز بنیامین از مادر دیگری بودند، و همیشه بین آن 10 نفر و بین این 2 نفر مشکل وجود داشت، بین بنیامین و یوسف از یک مادر و 10 تای دیگر از مادر دیگر، حسادت میکردن همیشه. و پیامبر یعقوب هم این 2تا را از همه بیشتر دوست داشت، چون خباثت در آنها نبود ولی در آنها خباثت وجود داشت، و نسبتهای ناروا به پدر خود میدادند. میگفتند ما پدرمون را در گمراهی آشکار میبینیم، انا لنراه فی ضلال مبین، چرا داره به یعقوب، به یوسف و بنیامین بیشتر از ما توجه میکنه؟ چون پیامبر یعقوب حس کرده بود که این دوتا از آنها خیلی بهترن. وقتی که یوسف علیه السلام در کودکی آن خواب را دید و خواب خود را برای پدر تعریف کرد، گفت که خواب خود را برای برادرانت بازگو نکن، یا بنی لا تقصص رؤیات علی اخوتک فیکید لک کیدا، چون اگر خوابت رو بازگو بکنی اونها برات نقشه میکشن و بهت ضربه میزنن. ولی به هر حال هر چی بود و هر چی گذشت، بالاخره پیامبر یوسف علیه السلام از تمام این فیلترها عبور کرد، خواسته یا ناخواسته در چاه افتاده شد. اول ربوده شد از پدر با کلک و نیره و هیلنگ، با کلک و نیرنگ و هیله، و سپس او را در چاه انداختن، آمدن گفتن که گرگ اونو خورده. بعدم بردن یک قافله اومد اونو در مصر فروختن به عنوان برده، همونجا فروختن، یعنی به عنوان برده فروختن. بعد آوردن عزیز مصر او را خرید و عنوان برده در اون کاخ وارد شد، و نهایتش هم اتفاقاتی که افتاد و شد عزیز مصر، هم به پیامبری رسید و هم به ملک رسید. و این در صورتی بود که برادران او دست به هر کاری میزنن که یوسف به جایی نرسد. برای همین میگن که الحسود لا یسود، یعنی هیچ وقت انسان حسود پیروز نمیشه، هیچ وقت. به هیچ عنوان انسانی که حسادت میکنه به پیروزی دست نخواهد یافت، چون الله عز و جل با حسادت سر جنگ دارد، و حسادت یکی از وسوسه های شیطان است، یکی از سلاح‌ها و کارهای شیطان است، و کار و سلاح شیطان هم همیشه ضعیفه. ان کید الشیطان کان ضعیفا. و اما از دیگر پیامبرانی که نام آنها در قرآن آمده، پیامبر لوط که گفته میشه پسر عموی ابراهیم بوده، بعضی هم میگن رابطه حالا عموزادهی با پیامبر ابراهیم داشته، و تنها کسی بود که از قوم ابراهیم به او ایمان آورد. فآمن له لوط، در سوره عنکبوت آمد. و وقتی که پیامبر ابراهیم بابل عراق را رها کرد و به شام رفت، هجرت کرد، پیامبر لوط هم با او رفت. لوط ساکن روستای صدوم شد و پیامبر ابراهیم به الخلیل رفت. الخلیل هم به خاطر همین میگن الخلیل، چون پیامبر ابراهیم خلیل الله بود، بهش میگن الخلیل. یکی از شهرهای فلسطینه که گفته میشه که پیامبر ابراهیم در آنجا دفن شده، وفاتش اونجا بوده. و اما قوم لوط که بعدها پیامبر لوط در بین آنها به پیامبری برانگیخته شد، تنش روستا بودن، مشهورترین صدوم بود، انسانهایی بودند که آنچنان که در قرآن آمده کاری انجام میدادند که هیچ امتی قبل از آنها انجام نداد. و در نتیجه بعد از مدتها دعوت و تذکر و پند و اندرز پیامبر لوط، آنها دست از کار خود نکشیدند و در نتیجه دچار عذاب الهی شدند و همه آنها نابود شدند. و این پنج روستا امروز غرق در دریاچه میت در اردن هست. دریاچه هست میگن دریاچه میت یا دریای میت، دریای مرده. یعنی اینکه اینقدر شوری آب در این دریاچه زیاد هست که هیچ جاندار زنده‌ای در آن زندگی نمی کند، هیچ موجود زنده‌ای نداره این دریاچه. و اینقدر سنگینی این آب زیاده که کسی بر اونجا شنا بکنه نیاز به دست و پا زدن نداره، خودش مد رو آب قرار میگیره. بدن انسان چگالیش کمتر از چگالی آب میشه، مانند تخته‌ای که روی آب روان هست، بدن انسان میاد بالا. این پنج روستا امروز در این دریاچه غرقند. و همچنین پیامبر شعیب، پیامبر دیگر که به سوی قوم عربی دیگر فرستاده شده، قوم مدین، که این شهر امروزه در اردن واقع شده. و یکی از مشکلاتی که اهل این آبادی داشتن در کنار کفر و شرکشان کم فروشی بود. می آمدن در میزان و مکیال، یعنی در پیمانه و در وزن، وقتی که می خریدن چربش می کردن، وقتی که می فروختن خشکش می کردن. حالا به اصطلاح خودم خشکه می فروختن، یعنی که کمتر وزن کمتر. و به این شکل از یک طرف از فروشنده غیر خودشون یه چیزی بیشتر میگرفتن و طرفی هم از طرف خریدار چیزی کمتر میفروختن و از دو طرف سود میکردن، گذشتن از سود اصلی که روی کالا میکشید. و پیامبر یونس که سوره‌ای به نام ایشان در قرآن نازل شده، پیامبر یونس همان ذنون هست، ذنون هم بهش گفته میشه. چرا ذنون؟ چون کلمه نون یعنی ماهی بزرگ، نهنگ. و چون این پیامبر به علت یک حالا بگیم تصرفی که انجام داد، قومش رها کرد، از نینوا بیرون آمد، فرستادشون به سوی اهل نینوا در شمال عراق، ولشون کرد، دیدن که حرفشون گوش نمی کنن، ولشون کرد بیرون آمد، آن هم بدون اجازه الهی. الله تو رو فرستاده که آنجا باشی، این عصبانی شد بیرون آمد، مورد انتقام، مورد عقوبت قرار گرفت. در دریا ماهی آمد، نهنگی آمد و او را بلعید و در آنجا زندانی شد. به همین دلیلش میگن ذنون، چون کلمه ذو در زبان عربی یعنی صاحب، صاحب ماهی بزرگ. و همچنین پیامبر موسی علیه السلام که همونطور که گفتم هیچ جزئی از اجزای قرآن نیست که نام این بزرگوار در آن نیامده باشد، و اتفاقاتی که برای ایشان افتاد از بچگی تا وقتی که به سوی فرعون فرستاده شد، و بعد از آن وقتی که رفتند وارد شبه جزیره سینا شدند و در آنجا بود که تورات بر ایشان نازل شد و قومش گوساله پرستی کردند، و در آنجا بود که من و سلوان نازل شد بر آنها، و تمام آن اتفاقات بزرگ در این شبه جزیره سینا برای پیامبر موسی رخ داد و در همانجا هم وفات کرد و دفن شد و نتوانست قوم خود را به فلسطین ببرد، چون دستور آمده بود که اونها را به فلسطین ببرند. و در نهایت یوشع ابن نون، یکی از مردان جوانی که همیشه در کنار پیامبر موسی بود، بنی اسرائیل را رهبری کرد و به فلسطین برد و کنعانی ها را از آنجا بیرون کردند و شدن ساکن فلسطین. به این شکل بنی اسرائیل فلسطین را گرفتند. و برای همینی که امروز یهود ادعا می کنند که این سرزمین آبا اجداد ماست، ولی خب شما هم اونو به زور گرفتید. کنعانی ها اونجا را آباد کرده بودند، رفتید اونو با اونا جنگیدید، اونو بیرون کردید، سرزمین رو اشغال کردید. و همچنین پیامبر هارون، برادر پیامبر موسی علیه السلام، که به درخواست برادرش موسی به پیامبری رسید، و پیامبر الیاس که نام ایشان در چند جای قرآن آمده، من جمله در سوره صافات آمده، اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، وقتی که به قومش گفت که شما دارید بعل را عبادت میکنید، اسم یک بت بود بعل، گفته شده که ایشان به سوی اهل بعلبک فرستاده شده، چون بعلبک از همین کلمه بعل گرفته شده، یا نسبتش به همینه، والله اعلم، حالا گفته میشه. و همچنین پیامبر زکریا و یحیی، که زکریا پدر یحیی است و یحیی پسر خاله پیامبر عیسی علیه السلام، همه در یک زمان بودند. ولی یسع، یکی دیگر از پیامبران یسع، که نام ایشان هم در قرآن چند بار آمده، و ذلکفل، یکی دیگر از پیامبران، و داوود، پیامبر داوود هم پادشاه بود هم پیامبر بود، و فرزند او پیامبر سلیمان علیه السلام، که اینها بر شام حکومت می‌کردند، بر فلسطین و اردن حاکم آنجاها بودند، و پیامبر ایوب علیه السلام که به بیماری بسیار سختی مبتلا شد که گفته شده 18 سال طول کشید از بدن ایشان کرم می‌ریخت و هیچ احدی به او نزدیک نمی‌شد جز زنش، اونم به اندازه که غذا بهش برسونه و زنده بمونه، کسی جرأت نمی‌کرد بهش نزدیک بشه، که بعد از گذشت این مدت الله عز و جل به او شفا داد و تمام چیزهایی رو که در امتحان از دست داده بود به او برگردانده شد. فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین، هم خانوادش رو بهش برگردوندیم هم مثل آن دو برابرش کرد. و همچنین پیامبر عیسی علیه السلام و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم، اینها آن پیامبرانی هستند که نام آنها در قرآن آمده، در مقابل 124,000 پیامبری که در حدیثی آمده که امام احمد روایت کرده، این تعداد کم فکر کنم 28 باشه، خیلی کمه، بقیه ما هیچ از آنها نمیدونیم، ولی آنچنان که در قرآن آمده و رسولا، سوره نساء، قد قصصناهم علیک من قبل، ای پیامبر داستان رسولی رو برای تو بازگو کردیم، و رسولا لم نقصصهم علیک، و پیامبرانی و رسولی که از آنها برای تو هیچی بازگو نکردیم، و آن کسانی که هیچ از آنها نمیدونیم خیلی بیشتر، خیلی بیشتر هست. و در سوره ابراهیم آمده که لا یعلمهم الا الله، جز الله عز و جل کسی از آنها هیچ اطلاعی نداره، کیا بودن، کجا آمدن، در کجا زمین ساکن بودن، چه اقوامی بودن، نابود شدن همه آنها، هیچ اثری، چه کتابی داشتن، هیچی نمیدونی. و کلم الله موسی تکلیما، همچنین در سوره غافر آمده که ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، و همین چند نفری که الله عز و جل داستان آنها را برای پیامبر بازگو کرده، بیانگر اینه که کسی که بخواد هدایت بشه با یک دلیل هم هدایت میشه، و کسی که قابل هدایت نباشه 124,000 پیامبر هم یک جا برای او بفرستی هدایت نمیشه. یعنی در همین تعداد کم کافی است برای عبرت گرفتن و برای هدایت شدن. حتی یکی از آنها اگر گفته بود کافی بود، ولی الله عزت تکرار میکنه که مبادا کسی فردا بیاد بگه من نشنیدم، من ندیدم. ما مسلمان ها به تمام این پیامبران ایمان داریم، چه آنهایی که نامشان در قرآن به صورت تفصیلی آمده و داستان آنها مثل پیامبر یوسف، مثل پیامبر ابراهیم، مثل پیامبر موسی، مثل پیامبر عیسی، زیاد از آنها در قرآن یاد شده و داستانها و اتفاقاتی که بر آنها افتاده، چه پیامبرانی که فقط نام آنها آمده، یسع، هیچی از اون نمیدونیم، فقط اسمش در قرآن آمده، ذلکفل، مال کجا بوده، کجا فرستاده شده، تو قرآن نیومده. خیلی اطلاعات در مورد بعضی پیامبران خیلی کمه، در مورد پیامبر یونس خیلی اطلاعات کمه، چیزی به صورت تفصیلی بهش اشاره نشده. به همین اندازه به آنها ایمان داریم ما، و آن پیامبرانی که هیچ از آنها نمیدانیم به آنها هم ایمان داریم، چون اصل اینه که انسان به تمام پیامبران ایمان داشته باشه. این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم، تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.